الان نمیری مطب تو؟
چرا دارم میرم.
خب سب کن منم بیام.
بفرما با ماشین خودم میبرم اتون.
خدای شکرت، خدای شکرت هنوز آدم های شریف و با شرف وجود داره. بریم های دکتر.
بریم.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. رادیو فیلم.
روز صفر. تهیه کننده و کارگردان سعید ملکان. فیلم نامه بهرام توکلی و سعید ملکان. مدیر صدا برداری رشید دانشمند. بازیگران: امیر مجیدی در نقش سیاوش، ساعد سهیلی، عبدالمالک، محمد رضا مالکی، احمد، مهدی قربانی، پیکارگر جندالله، نتالی لیندمن، کارول و تینو صالحی در نقش فاروق. روز دره کوهستانی در پاکستان. تک درخت خشکیده‌ای بی‌برگ بین دو تپه بلند. کودکانی خردسال به دور تپه‌ای از کتاب‌های قطور. هر کدوم با کاردی که در دست داره فضای خالی برای جاسازی مواد منفجره توی کتاب‌ها ایجاد می‌کنه. کمی دورتر عده‌ای کودک دیگه مانیتورهایی از کار افتاده رو باز می‌کنن برای پر کردن فضای خالی با مواد منفجره. بچه ها نمی دونن دارن چی کار می کنن. فکر می کنن بازیه. کمی دورتر کودکانی با جثه های بزرگتر در حال انتقال اشیای مناسب برای بمب گذاری هستن. سربازا همه چیزو زیر نظر دارن و دستاشون روی ماشه است. لاستیکای یک تویوتای مشکی شاسی بلند به سرعت روی ماسه ها میچرخن. داخل کمپ کودکان دیگری زیر نظر چند بزرگسال بسته های TNT، میخهای بزرگ و ساچمه در ابعاد مختلف رو کنار هم در فضای خالی اشیای مناسب میگذارن. شاسی بلند مشکی رنگ با اسکورت به طرف کمپ میاد. تیم اسکورت تا دندون مسلح هستند و ادوات سنگین نظامی دارند. چندین قابلمه و زودپز در گوشه دیگه از ساچمه های ریز و درشت پر میشن. ته قابلمه ها مواد منفجره میگذارن و از ساچمه پر میکنن و بعد درشو میبندن. شاسی بلند مشکی به کمپ میرسه. عبدالمالک ریگی از ماشین پیاده میشه.
سلام علیکم باشه. سلام علیکم باشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام
علیکم.
ماشاءالله.
سلام علیکم. سلام علیکم.
باشه.
ریگی اردوگاه رو از نظر میگذرونه و به طرف محل استقرارش میره. شماره اول مختص افراد و شماره دوم سویچ ماشینیه که باید برونه.
99 42 12 31 31.
ریگی توی چادرش نشسته، نقشه ایران رو جلوش باز کرده. طرح یک عملیات بزرگ در ذهن مالک مرور میشه، عملیاتی همزمان در شهرهای مختلف. عبدالمالک تنها توی چادر نشسته و شهرها رو انتخاب میکنه: تهران، زاهدان، مشهد، یزد، اهواز، اصفهان، قم، کرمان، تبریز، بندر عباس، همدان، ایلام، شیراز و عراق رو برای بمب‌گذاری انتخاب میکنه. چند کودک داخل تخته‌های بزرگ چوبی محفظه‌ای برای جاسازی خشاب‌های ژسه می‌سازن. در همون حین با همین روش بسته‌های نیم کیلویی هروئین رو هم جاساز می‌کنن. چسب میزنن و تخته‌ای روی تخته اول میچسبونن. عبدالمالک با سه فرمانده ارشد توی چادر نشستن و عبدالمالک جزئیات عملیات ها رو براشون توضیح میده. دختر بچه هایی عروسک به دست میان و بزرگترها توی عروسک بمب و ساچمه میریزن و توی جعبه های چوبی میذارن. تمام اردوگاه سخت کار میکنن تا ملزومات حمله بزرگ مد نظر عبدالمالک مهیا بشه. عزیز داخل در وانت مواد منفجره قرار میده. تورج پیشگوشتی رو میده و دوباره مشغول چسب زدن دور بسته های هروئین میشه.
احتیاط کنید، آرامتر
باش.
کمی دورتر جلیقه انفجاری آماده میشه و مرد جلیقه رو کنار صدها جلیقه دیگه به آخرین رگال آویزون میکنه. کمی بعد عبدالمالک تنها جلوی چادر بین دو مسلسل کلاشنیکوف نشسته و به دور دست ها خیره شده. مدتی بعد همه مردان و پسر بچه ها اسلحه به دست مقابل عبدالمالک نشستن و مشتاقانه بهش چشم دوختن. به عبدالمالک و راهش ایمان دارن.
مسئله ای که من شما ادا هستیم اموچ منیت چه اول تا آخر یا بیت که الله شما راضی بیت. اگه الله تعالی شما شما راضی بیت، من شما دنیا آخرت نجات ده. و دومین چیزش این تا که اولین و آخرین آرمان هر مسلمانی و آرزوی هر مسلمانی شهادت در راه الله تعالی، شهادت در راه که این دوستان دارید که شما جنوزایک دارید، شما مردم دارید، شما مال دنیا دارید، یه تمام شیطان دروغ و فریب دوستان. مسلمان واقعی و مجاهد واقعی هیچ آرزوی غیر شهادت ندارد، هیچ آرزوی بالاتر شهادت هم نه و هیچ آرزوی غیر شهادت ندارد. دنیای جمع کردن و دنیای تا ترقی کردن ایشی آرمان و آرزوی یک مسلمان و یک مجاهد نه. هر انسانی باید روچ دین خودش را به اسلام و مردم ملک خودش ادا کن و آن روچ پا من شما که برادران من عزیزترید نزدیک. شک کشتن کسی متروسد، کسانی ته مبارزه بیگناه کشته گفت پا کمک ما زودتر به دیدار الله تعالی نائل می شود و گناهکاران به سزای اعمالشان می رسند. بار بار از من میپرسن که چرا دباب کشتن پرده دری میکنی و شاید تمیان جمعیتی که قرار است بمیرن بیگناهانی بشن. برادرانم، کشتار کفار و علنی کردن آن وحشتی در دل آنها خواهد انداخت که ثوابی بسیار دارد. وقتی کشتار را با چشمان گناهکار خود میبینن عصبانی میشوند و به انتقام و به میدان میان و آن موقع فرصتی گشته برای جهاد با آنها پیدا خواهیم کرد. این یک نکته. و همچنین کسانی ته جهاد ما بیگناه کشته شوند، یقین داشته باشی زودتر از ما به دیدار پروردگارشان نائل میشوند؟ یقین داشته باشی شما ته این جنگا تنها شهد اصل و زیبایی بهشت یا بدی آبادی کنه و شما دشمن زجی به انتها کشید. هرچین یه زج رو در گشتر بد شما به رستگاری ابدی نزدیکتر بد. در آخر سخن به خانم ملت ایران یشن تا که به زودی پای تختای تام ویران خواهد شد، خون سراسر شهرهای بزرگ و کوچکتان را خواهد گرفت و صدای گریه و التماس شما همه جهان را متوجه نابودی شما خواهد کرد. الله تعالی داود کلام و فرمانی من ما تولم یقزو ولم یحدث نفسه بالغزب ما تعالی شبت همین نفاق. هر کس در حالی بمیرد که نه جهاد کرده باشد و نه قصد و آرزوی جهاد را با خود زمزمه کرده باشد بر شاخه از نفاق مرده است. و سلام علیکم.
همگی سر کاراشون برمیگردن. تورج به طرف عبدالمالک میره. عبدالمالک با لبخند اونو به آغوش میکشه.
لحظه جلال امیر صاحب به ماست.
عبدالمالک پیشونی تورج رو میبوسه. تورج قرآن رو میبوسه و از زیرش رد میشه و به طرف وانت میره.
تورج! تورج!
تورج و عزیز سوار ماشین میشن. ماشینی که تمام اشیای پشتش در واقع بمب‌های دستساز هستند. کاروانی از وانت‌ها از اردوگاه خارج میشه. وانت‌هایی که پشتشون تیربار تعبیه شده مسئول اسکورت وانت‌ها میشن. عبدالمالک خودشو به بالای تپه‌ای میرسونه و از اونجا کاروان ماشینا رو نظاره میکنه. تورج سرشو از پنجره بیرون میاره و ماشینای دیگر رو میبینه. تمام تلاششو میکنه که ترسشو نشون نده. چندین هایلوکس مجهز به تیربار به کاروان میرسن و کنارشون حرکت میکنن. مالک بالای تپه ایستاده و کاروانو تماشا میکنه. لذت توی چشماش موج میزنه. احساس غرور میکنه و لبخند محوی روی صورتش ظاهر میشه. آلمان، برلین. سیاوش مأمور امنیتی در مترو. سیاوش پیاده میشه و به طرف پله برقی میره. کمی بعد سیاوش از مترو بیرون میاد. از بازاری رد میشه و وارد یک کلوپ شبانه میشه. مردی صدا خفه کن روی کلتش میگذاره، اسلحه رو میذاره توی جیبش، از ماشین پیاده میشه، عرض خیابون رو رد میکنه و به دنبال سیاوش وارد کلوپ شبانه میشه. سیاوش پشت میزی میشینه. بعد از چند لحظه مردی روبروش میشینه.
چرا جای قرار عوض میکنی؟ میشستیم تو همون کافه حرف میزدیم دیگه.
عزیز من، تو مأمورای امنیتی رو نمیشناسی؟ شک نکن، تمام تلفنت، ایمیل، چت رو دارن چک میکنن. بعیدم نیست رد منو تو رو زده باشن الان.
چه توهم زدی؟ خبرنگار به خاطر کارمون داریم تحقیقات میکنیم، برای چی باید رد ما رو بزنم؟ چیکار کردیم؟
ببین من صبح از خونه که میزنم بیرون احساس میکنم یه نفر هر جا میرم داره دنبالم میاد. من از مامور امنیتی میترسم. منطقی هستش این کارو با تو ادامه ندم.
بشین بابا، چی کار منطقی نیست؟ یعنی اصلا ریسکی نداره این کارو برای تو. اسم تو قرار نمیره، با اسم من این خبره رو میریم. بنده خدا یه مقام رسمی دولتی یه کشور دیگه بخواد با یه تروریستی تو خاک من و تو بخواد بمب‌گذاری کنه، زن و بچه من و تو رو بکشه، قرار بذاره، بخواد ازش حمایت کنه، میخواد بهش تسلیحات بده. من تو خبرنگار اون مملکتیم، ما قسم خوردیم. چی اینجا؟ ببین اصلا اینا رو ولش کن، من اصلا تو کتم نمیره چهار نفر از اون سر دنیا بخوام برای مملکت من تصمیم بگیرن، بخوام نقشه کشور من عوض بکنم، بخوام این گربه رو بکننش موش. میفهمی؟
تو چه از ساده ای فکر کردی به خاطر یه خبر اینا قرارشون رو به هم میزنن؟
من که از تو چیزی نخواستم. من دارم میگم آقا این آمریکاییه که میخواد مالک ریگی رو ببینه، اسمشو برای من در بیار. تو اصلا فقط من بگو این کی کجا با مالک ریگی قرار داره. اینو که میتونی بگی مرد حسابی اون بنده خدا خودش رفت تو سیستم امنیتی آمریکا که از کشت کشتار جلوگیری کنه. مگه من راپورت همین بمب‌گذاری تو فرانسه رو به شما ندادم؟ از کشتن این هم آدم میگونه مگه جلوگیری نکردیم؟ و مگه ما این کارو نکردیم؟ تو مگه این کارو برای من بکندی؟ بابا العربی هم زده جلو، تیزر رفته براش.
موبایلشو در میاره و به مرد میگه
بفرما.
فیلم تهدید عبدالمالک پخش میشه.
جنگ فقط جنبالا یا جنبش به دولتانه که جنگ به دولتانه شان دا هستن کسانی که رگان خلفای راشده خون فارغ تا آوان وجوده تا آوان رگان تا جنگل داریده هستن تیه قومیت ها کسانی آوان رگانی تا خون صدیقی جنگل دارید هستن کسانی که آوان یک قطره عشق از تمام عالم و عرضشی کشده تا هستن تیه قومیت.
مدتی بعد مقابل سالن اپرا، کارول زنی آلمانی سوار بر یک شاسی بلند نقره‌ای مقابل اپرا توقف میکنه. سیاوش به ماشین نزدیک میشه.
چه خبر؟
چرا همیشه تنها میای اپرا؟
مشتری من منتظر تایید معامله است.
فعلا که گشنمه.
وقت بس شام خوردن زیاده، میذاره صبرشون کنه.
حالا مشتریم صد مارتشه چیزیش نمیشه. همینجاست.
سیاوش با اکراه سوار بنز نقره‌ای میشه. کمی بعد رستوران یک بار.
چرا تلخ میشه حالا؟ صد بار تا حالا برای من پیش اومده که وسط معامله همه چی کنسل شده. تو دلال اطلاعاتی و اندازه‌ای که کار جلو رفتن درصدی تو میگیری، بقیه شما من تو ربطی نداره.
من از مشتری پیش قسط گرفتم، کلش هم دادم به تو. نمیتونم هم جا بزنم. یعنی تو هم نمیتونی جا بزنی.
مشتری میخواست قرار رده بالای سیاسی رو از سوئد بنداز افغانستان. منم به آدمم گفتم، اونم قبول کرد. همون موقع بهت گفتم ریسکی همچون کاری خیلی بالاست، اما مشتری اصرار کرد. پیش قسطم واسه این گرفتم که بلیطم بشه آدمم بسوزونم. که همین کارم کردم. همین که بقیه دستمزدمو نگرفتم، یعنی دارم حرفه‌ای کار میکنم. دیگه بقیهش من ربطی نداره. مگه تو مشتری چجوری قرار گذاشتی؟
من قرار گذاشتم وقتی جای قرار افتاد افغانستان کل دستمزدمو بگیرم.
اشتباه کردی. از یادم با سابقه تو بعیده. تو باید بدونی توی همچین کیسایی پیش قسط درشت بگیری. چون احتمال نشدن کار بیشتر از شدنشه.
سیاوش کمی فکر میکنه و میگه
آدم چرا جا زده؟
چه میدونم؟ واسه تغییر یه قرار سیاسی هزار تا آدم باید هماهنگ بشه. حتما نتونسته آدمشو هماهنگ کنه.
غلط کرده، نتونسته هماهنگ کنه. اصلا غلط کرده با من قرار گذاشته. اون نمیدونه با کی قرار گذاشته. تو باید بهش میگفتی من کیم.
مگه تو کی هستی؟ اگه یه بار دیگه با این لحن با من حرف بزنی، اون روی منو میبینی که خودم هم خوشم نمیاد. معامله هم اینجا کنسله. دیگه هم نمیخوام چیزی بشنوم. تو هم میخورده حرفه‌ای باش. حالا میخواستی یه درصدی توی این معامله سود کنی، کمتر سود میکنی. دفعه دیگه جبرانش میکنیم. حالا هم آروم غذا تو بخور. حساب میز با منه.
سیاوش لبخندی میزنه و میگه
باشه.
کمی بعد زن در حال پیاده روی. حدود 7 ساعت دیگه پیش تو هم. تا اون موقع خوب استراحت کن که رسیدم پیشت خوابالو نباشی. کمی بعد سالن راه آهن. زن سراغ کمدی میره، بازش میکنه و یک سامسونت کوچیک از توش بر میداره. مدتی بعد زن وارد آپارتمانش میشه، پالتو و کیف رو روی مبل میندازه و میره به طرف آشپزخونه. دو شاخه قهوه سازو به پریز میزنه.
سلام.
زن که شوکه شده به پذیرایی میره و سیاوش رو میبینه که روی مبل لم داده و فیلم میبینه.
هیچی تا حالا جرأت نکرده پاشو بذاره تو خونه من. اینجا چی کار میکنی؟
فیلم میبینم.
بهت گفتم این کار شدنی نیست. وقتی میگم این معامله سوخته یعنی سوخته.
منم وقتی بهت میگم این کارو باید انجام بدی یعنی باید انجام بدی.
ببین من اگه میخواستم جلوی آدمایی مثل تو کم بیارم که باید میرفتم خدمتکار بار سر کوچه‌مون میشدم.
حالا تو ببین.
کارتی به زن میده.
این اسم مشخصاتی دکتر آلمانیه. شریک رابطه آمریکاییت. ما هم دیگه شرکت آنلاین فروش دارو دارن. با ایرانی هم کار میکنن. یعنی تو این چند سال هرچی پول رفته تو حسابشون وصله به حسابای ایرانی که باش تحریما رو دور میزنن. فقط کافیه یه گزارش مالی بدم به بالا دستیاش. دیگه مجبور بقیه عمرشو بره تو سومالی سر کنه. حالا برو به این بابا بگو. اگه فردا تو جلسه قرار مالک ریگی رو با این هموطنش از سود فرستاد افغانستان که عاقبت به خیر میشه. وگرنه کل گزارش مالیشو میدم مجله تایم بزنه رو جلدش.
اگه نتونه این کار انجام بده چی؟
داستان حساب بانکی و جلد مجله تایمو بهش بگی مجبوره بتونه.
کارول به سختی خودشو کنترل میکنه. سیاوش بلند میشه و میره سمت آشپزخونه.
ساعت 2 جلسه تموم میشه. اگه تو تا ساعت 3 به من زنگ نزنی فرض میکنم داری منو میپیچونی. اون موقع دیگه خودت میدونی اون مشتری. دستت هم دیگه بعید بدونم به حال مصابه رسه.
زن وحشت زده به طرف کیف میره و بازش میکنه.
بلیش
به جام
فردمت
خیانت به تو. سیاوش میره. روز بعد لنگرگاه. مردی از دور کارول و مردی موسن رو زیر نظر داره. همون موقع خبرنگار توی کافه ای نشسته و منتظر. به وضوح ترسیده. کمی سبک سنگین میکنه. کاغذی رو با آدامس زیر میز میچسبونه و بعد از کافه خارج میشه. کمی بعد سیاوش پشت همون میز میشینه. کاغذ رو از زیر میز بر میداره. روی کاغذ نوشته پایگاه بگرام افغانستان ریچارد هالبروک کد روز صفر. مدتی بعد منطقه خلوت کنار رود راین. کارول و سیاوش با هم صحبت میکنن.
تو این همه سال هر وقت معامله کردم بازی رو من چرخوندم، نه اینکه کسی بخواد مجبورم کنه قاطی یه معامله بشم.
یه دلال با سابقه مثل تو باید حرفه‌ای باش.
دلال که تویی دیگه، تو بازار اروپا هیچ کی باید کار نمیکنه. باید بری تو همون افغانستان و پاکستان کار کنی.
اون برای که هیچ وقت نمیرم، نزدیک ایران حالم بد میشه، از اینجا بیشتر خوشم میاد.
ببین دیگه کار تموم شده، قرارم افتاده افغانستان. منم اول الماسا رو میگیرم، بعدم دستمزد کاملمو.
الماسو که برات گذاشتم تو همون کیف تو خونت. یه چکم به مبلغ بقیه دستمزدت گذاشتم کنارش از یه بانک آلمانی بدون رد، پاک پاک.
بازم رفتی سر کشیدی تو خونه من.
اون خونه رو دیگه باید عوض کنی. 2 سال و 3 ماه اونجایی، خسته نشدی مگه؟ پلیس سر ماشین تو میبره. بدو.
مدتی بعد کارول وارد خونش میشه و از دیدن همکارهای سیاوش زن و مردی مسلح عصبانی میشه و به سیاوش زنگ میزنه.
ببینم اینا تا کی میخوان اینجا بمونن؟
زیاد نمیمونن. واقعا میخوام مطمئنشم اطلاعاتی که به این دلیل درسته. حواسم نکردی به کسی دیگه بپوشون.
نقش دلال اطلاعات بیشتر بهت میومد.
فکر نمیکردم مأمور باشی. همه چی خراب کردی.
الان دیگه فکر کنم حال خدمتکار بار سر کوچه‌تون از تو بهتره.
میتونی واقعی تو بگی؟
یا واسم یه خاطره واقعی تعریف کنی؟ میخوام بدونم چیز غیر تقلبی هم تو زندگی تو هست.
اسم واقعیم سیاوشه.
سیاوش؟ خب یه خاطره واقعی؟
یه بار یه زنی بود عاشقم بود ولی من نمیتونستم عاشقش بشم. خاطر همین میخواستی بلای سر من بیاره. یه شب که رفته بودم من رفتم نجاتش بدم ولی نشد. رو آتیش سوخت کامل.
چه وحشتناک.
آره خب خاطرهای واقعی من اونم وحشت نکنم
وقتی که داشتی در ارنجات میدادی خودت که چیزی نشد؟
نه من سالم از سوزش رفت شدم.
سیاوش قطع میکنه و به سمت ماشین همکارش میره، اما بدون نگاه کردن به اون از کنارش رد میشه. کمی بعد سیاوش در امتداد دیوار تاریخی برلین، یعنی اون چیزی که ازش باقی مونده، پیاده راه میره. شب، آپارتمان سیاوش. سیاوش صدای خودش رو ضبط میکنه.
یه سال پیش تاجر آلمانی که با ایرانی کار میکرد و بس کنم به یکی از پیمانکارهای امنیت آمریکا، تو نقشه دلال اطلاعات به یه دلال به نام کارول که با آمریکا یه کار میکرد نزدیک شدم. تهدیدشون کردم به افشای حسابای بانکیشون که از طریق دکتر آلمانیه وصله به حسابای ایرانی ها. اونم از ترس لو رفتن حساباش بالا دستیش توجیه کرد که به خاطر سابقه تروریستی مالک ریگی سلام نیست باش دور با قرار بذارم. قرار از سوئد منتقل شد افغانستان. برای اطمینان از انتقال قرارتون نقشه خبرنگار صلح طلب یه مستندساز ایرانی ولی از که نامزد امریکایش افسر تحلیل داده های NSA وصل شدم. تایید شد که قرار واقعا جا به جا شده. حالا ما اول سر راهش به افغانستان کمی میذاریم، اگه نشد تو کابل میریم سراغش. اسم کد پرونده روز صفره. من ایشو اصلا نمیدونم دارم روش کار میکنم.
سیاوش لباس ها و وسایلش، الماس های کارول، عکس ها، پیجر و تلفن ماهواره‌ای و چندین پاسپورت جعلی رو میذاره توی چمدون. مدتی بعد سیاوش و احمد داخل هواپیمای خصوصی.
یه سال قفلم روی فارو دست سلاس عبدالملکه، قاچاقچی حرفه‌ای اصل است، چند تا زبان بلده، توی پاکستان درس خونده، شیک میگرده، عشق ماشینای مدل بالاست، خوبم خرج میکنه، رابطش با آیسای هم خیلی خوبه، بیشتر اسلحه گروه مالک رو اونجور میکنه. از اون برم واسه کاربالای مواد مخدر تعمیم میذاره، ازشون پول میگیره میفرسته واسه مالک. کوششش اینه که تو تجارت میوه و لباس و قابلمه و مانیتور و اینجور چیزاست، ولی همیشه کف لنچش پر اسلحه و مواد منفجر است واسه تامین گروه. اینه یه چند تا مدرسه با پوشش مذهبی دارن. وهابیا بابت گردوندن این مدارس سالانه بهش کلی پول میدن. تو مدرسه ها جوری رو بچه ها کار میکنن که آدم کشتن براشون عین آب خوردن عادی میشه. حالا فرقی هم نداره خودشون رو بکشن یا دیگر رو. از قرآن یاد دادن شروع میکنن، بعد بچه ها رو آماده میکنن واسه عملیات انتحاری. همین فاروق بود که با مالک برای قرار با اسرائیلی ها رفت کازابلانکا.
جب آب آئے سب سب جه آب مری بیٹی ہے.
این بچه ها کسا کار درستی ندارن. بعضیاشون هم پدر مادرشون فکر میکنن دارن به اسلام خدمت میکنن. اینا رو از هر جای پاکستان که بتونن جمع میکنن توی این مدارس. به نوجوانی که میرسن دیگه آمادن برای عملیات، بهشون جلیقه میبندن میفرستنشون هر جا که مالک بگه و انتحاری میزنن. همیشه رفت آمد لنچاش قبل عملیات بیشتر میشه. چابهار، دارزین، سراوان، شهر سرباز، خاش، زایدان و جاهای دیگه، تو مسجد و نمایشگاه صنایع دستی، هر جا که تونستن عملیات کردن و به زن و بچه هم رحم نکردن. سلاح و پول و ماشینای عملیات هم همین فاروق تامین کرده.
فقط تو سیستان و بلوچستان تا حالا 463 نفر از مردم رو کشتن.
تو سفر دومی که به مراکش داشت پلیس بحرین به خاطر پاس جعلی میگیرتش. اسرائیلی ها میفهمن آزادش میکنن. اونا هم که بی خودی واسه کسی خرج نمیکنن.
اگه کسی بدونه که روز صفر یعنی همین فاروقه، من میگم شما که قراره مالک رو توی افغانستان در بردید، این دو روزی که توی پاکستان هستیم بچسبیم به فاروق، شاید زودتر به مالک رسیدیم.
بچه چطوره؟
خوبه، شمایی از دریدمش.
بچه تو چطوره؟ رضا یه سوالی ازت بپرسم ایراد نداره؟
نه.
من که یه چند وقتی دارم میشناسم، ولی از بچه های قدیمی که میپرسم هر کی یه چیزی راجبت میگه. بعضی ها میگن توی کمینی که واسط گذاشته بودن زن بچه تو دست دادی، الان هم مجردیم. بعضی هم میگن اصلا حادثه‌ای در کار نبوده، تو متعهدی، دو تا هم بچه داریم، یه دختر یه پسر. بعضی هم میگن بچه‌ت خارجه، سر بعضی ماموریت ها میره بهش سر میزنی. بعضی هم که میگن کلن تو مجردی و ازدواج نکردی. این حسام هم در آوردیه نه؟ بالاخره تو کدومشونی؟ چی جوری هست؟
اینه که تو هم فاروق وارد کرده.
پاکستان در حال کاهش ارتفاع سیم به سمت فرودگاه کراچی پاکستان.
Airport to Nine Airport, it was visual approach to runway 25 left.